اگر خاطرتون باشه وقتی که پدرخوانده توی بیمارستانه بله. میخوام صحنه سازی بکنم، یک مشتی رو به خاطر اینکه به هر حال اینو گنگن و خیلی شهر رو ناامن کردن، یه مشتی رو توی شکم آلپاچینو میزنه که پسر کوچک بله. پدرخوانده است. این پلیس کناری برمیگرده به این میگه که ببین این آدم حسابی جنگ رفته، انقدر این صحنه روی من تأثیر گذاشت، یعنی ببین در یعنی فیلم اصلا روی یه چیز دیگه است، ولی پلیسی که میدونه باید مبارزه بکنه با گنگسترهای شهرش، اینجا وقتی داره یه نفر دیگه به یک نفری که رفته جنگ توهین میکنه میگه ببین این آدم حسابی ها جنگ رفته، اصلا حق نداره این کارو باش انجام بدی، طوری منو توی ذهن من مونده از زمانی که دیدمش، همچنان فکر میکنم که جای بعضی از صحنه های این شکلی توی فیلم های ما خالیه، جای تصویرسازی هایی که من پدرم نظامی بوده احتمالا مثلا خب به خاطر شغلش بلند شده رفته جنگ، ولی وقتی تعریف میکنه برای من مثلا حالا یه ارتباط خیلی نزدیک تنگاتنگی من با پدرم ندارم، به هر حال این استایل نظامی بودن و ارتشی بودنش رو حفظ کرده، و ولی بعضی وقتا که مثلا دلش تنگ میشه میگه که ببین این بسیجی ها یه شکل دیگه بودن ها، میدونیم اصلا میگه فکر نکنه شوخیه اینایی که میگن میرفتن رومین نمیدونم یه کارهای عجیب و غریبی میکردن و اینا اصلا خیلی عجیب و غریب بودن، برای ماها هم تازگی داشت، مایی که جنگ حداقل مانورهای مختلف رو دیده بودیم توی دوره، ولی وقتی اینا رو میدیدیم خیلی لذت میبردیم، این جوانهایی که این شکلی نمیدونم با هیچ علمی شاید قابل توضیح و تفسیر نباشه که مگه میشه مثلا همین الان به خود من بگن که آقا بلند شو برو جنگ، شاید این حس وجود داشته باشه برای دفاع وطن، ولی وقتی تو موقعیتش قرار میگیریم جنگ تعارف هم نداره و خیلی ساده تو از هوا ممکنه هیچ اتفاقی اصلا ندونی چه اتفاقی افتاد، گلوله ترکش بخوره بهت، و این میدونی دل آدم رو میلرزونه، پس وقتی که مقوله پرداخت اون بازه زمانی به وجود میاد، خب قطعا خودتون میدونید هزینه های فیلمسازی همین الانش هم خیلی سنگین شده، بدون حمایت بدون تعارف یه مقداری نقد بزنیم به مسئولانمون که لطفا حمایت بکنید، اگر مخصوصا حالا فیلم های کوتاه برای من خودم به شخص خیلی ویژه است، و بچه ها اگر میان شهرک سینمایی دفاع مقدس اگر میان کمکی درخواست کمکی میکنن توی این هیته
بله.
اینها بچه‌هایی هستند که مثلا الان 25 سالشه 30 سال اینا اصلا جنگ رو یادش نمیاد، اصلا نمیدونه که چه
نداشته باشه،
واقعاً دقیقاً بله. اما با این حال دغدغه شده که بیاد و راجب اون برهه زمانی فیلم بسازه، و این فیلم ها این آثاریه که به قول علامه عزیز جوادی آملی میگه که آقا اگر نقل به مضمون میکنم که پیامبری قرار بود مبعوث بشه، معجزش احتمالاً سینما بود، پس وقتی اینقدر سینما اهمیت داره حتی از منظر علامه بزرگوار، فکر میکنم که حیفه که از این ظرفیت از این رسانه قدرتمند استفاده نکنیم، امیدوارم این اتفاق بیفته.
بله بسیار عالی، همونطور که شما هم اشاره کردیم امیدواریم که جوانانی که در این راه قدم گذاشتن توسط مسئولان حمایت بشن و ما شاهد ساخت آثاری در این عرصه باشیم تا ادای دین کنیم به کسانی که با شجاعت و دلاوری جنگیدند و امروز امنیت و آسایشمون رو مدیون همین دلاوری ها و شجاعت های این بزرگ مردان هستیم. خیلی متشکرم از شما جناب آقای سعیدی نجاتی، ان شاء الله باز هم در برنامه آتی با شما همراه بشیم درباره آثار جدیدتون با هم گفتگو بکنیم، و خیلی متشکرم که دغدغه‌مند هستید در این عرصه و دست به تولید کارهای زدین که بسیار شاخص شده و جایزه گرفته و خوش درخشیده، ان شاء الله در آینده هم همینطور باشه. متشکرم از اینکه در این برنامه با ما همراه بودید، بسیار بسیار سپاسگزارم، موفق و معید باشید،
زنده باشید، خیلی ممنون از دعوتتون،
شبتون بخیر. ساعت 18:04 همچنان با ما همراه باشید، برنامه سروستان رو به صورت زنده و مستقیم از موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تقدیم شما میکنیم. این برنامه در همین دسته برای سایت رادیو نمایش و برنامه کاربردی ایران صدا قابل دیدن و شنیدن.
پدرش یه بسیجی اهل دل بود، یکی از اونایی که به محض شروع جنگ راهی جبهه شد و تا آخرین روزم تو جبهه موند و البته با کلی یادگاری هم از جبهه برگشت. تیر و گلوله و ترکش و موج انفجار و شیمیایی از مهمترین یادگاری های جنگ بودن، تا اینکه چند سال پیش ریه های شیمیایی شدنش از کار افتادن و به شهادت رسید. اما پسر کسی نبود که راه پدر رو دنبال نکنه، چون اونم با همون تفکر بسیجی بزرگ شده بود. این بود که به عنوان مدافع حرم راهی سوریه شد و دلاورانه با تکفیری ها جنگید و چند ماه بعد از اعزام در منطقه حلب به شهادت رسید.
بله، همونطور که در لحظاتی قبل بخشی از کتاب تنها گریه کن رو تقدیم شما کردیم، خدمت شما توضیح دادم که قرار هست با نویسنده این کتاب خانم اکرم اسلامی صحبت بکنیم. این کتاب روایت زندگی اشرف و سادات منتظری، مادر شهید محمد معماریانه که بسیار مورد توجه مقام معظم رهبری قرار گرفته و رهبر انقلاب تقریزی بر این کتاب داشتند با این عنوان. بسم الله الرحمن الرحیم. با شوق و آتش این کتاب شگفتی ساز را خواندم و چشم و دل را شستشو دادم. همه چیز در این کتاب عالی است. روایت عالی، نگارش عالی، سلیقه تدوین و گردآوری عالی و شهید و نگاه مرحمت سالار شهیدان به او و مادرش در نهایت علو و رفعت. هیچ سرمایه معنوی برای کشور و ملت و انقلاب برتر از اینها نیست. سرمایه با ارزش دیگر قدرت نگارش لطیف و گویایی است که این ماجرای عاشقانه مادرانه به آن نیاز داشت. از نویسنده جدن باید تشکر شود. این متن تقریز رهبر معظم انقلاب بر کتاب تنها گریه کن بود که تقدیم حضور شما کردیم. اما در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با نویسنده این کتاب، سرکار خانم اکرم اسلامی. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما. خیلی خوش آمدید و به شما تبریک میگم بابت این اثر بسیار بسیار ماندگار.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون.
سلامت باشید و برقرار. خانم اسلامی، به شما تبریک میگم برای این کتاب بسیار بسیار زیبا و ماندگار. از کتاب تنها گریه کن بگید که در واقع ایده نوشتنش از کجا به ذهن شما خطور کرد و زندگی نامه مادر شهید معماریان رو شما انتخاب کردید برای این کتاب و بسیار بسیار زیبا این کتاب رو روایت کردید.
خواهش میکنم. این کتاب در ابتدا به عنوان یک سوژه کاری به من معرفی شد.
بله.
در مجموعه ما تصمیم بر این بود که یک دوره کتاب در مورد زندگی مادران و شهدا نوشته بشه.
خانم اسلامی، من عذرخواهی میکنم صحبت شما رو قطع کنم. اگه مقداری بلندتر صحبت کنیم که ما صدای شما رو بهتر بشنویم ممنون. متشکرم.
عرض کردم که این کتاب به عنوان یک سوژه کاری به من معرفی شد و در ابتدا من یک اطلاعات اولیه‌ای از ایشون دریافت کردم از طرف انتشارات. های شناخت ابتدایی با ایشون نسبت به شخصیت ایشون داشته باشم. در همون ابتدای کار کاملا قابل حدس بود که ایشون شخصیت ویژه‌ای دارن با توجه به فعالیت هایی که کرده بودن، اتفاقاتی که در زندگیشون افتاده بود، چون چند تا اتفاق ویژه و مهمی که در زندگیشون افتاده بود رو من منتقل کردم. خب واقعیتش کار سخت و ویژه‌ای بود. من هم نویسنده حرفه‌ای نبودم و بنابراین پرهیز داشتم از انجام این کار، احتیاط میکردم برای اینکه میترسیدم ممکنه که نتونم حق مطلب رو ادا بکنم و اونچه که شایسته هست انجام بشه. اما این لطف دوستان بود، من رو تشویق کردن، به من دلگرمی دادن برای اینکه این کار رو شروع بکنم. جلسه اولی که من قرار ملاقاتی با خانم اشرف صادق منتظری در منزلشون داشتم، در واقع جلسه بود که من بعد از اون تصمیم دیگه ای نمیتونستم به جز انجام این کار بگیرم، چون انقدر شخصیت ایشون دلنشین و مهربان بود و قدری با روی باز و گشاده از من پذیرایی کردن و در همون ابتدا خاطراتی که بر من گفتن تو همون جلسه آشنایی واقعا من رو شیفته کرده بود و من قطعا تصمیمم رو گرفتم که هر طوری هست این کتاب رو به سرانجام برسونم و کارش انجام بشه.
بله.
اما در مورد اینکه حالا میفرمایین کتاب هم کتاب خوبی شده، من خدا رو شاکرم، من واقعا کاری نکردم، این میان من وجود نداشت برای انجام این کار. شاید یکی از دلایل موفقیت این باشه که جلسات مصاحبه ما جلسات کاری نبودن. من به این کار به عنوان سوژه کاری نگاه نمی کردم. با خانم منتظری یک رفاقت و صمیمیتی بینمون ایجاد شد و انقدر پیش رفت که دیگه ما حتی یک سری از صحبت‌ها رو پشت میذاشت و خونه ایشون با هم دیگه داشتیم و من مدتی با ایشون زندگی کردم. الحمدلله نتیجه کار هم رضایت بخش بود.
خدا رو شکر، واقعا این کار دلی بوده و بر دل هم انشاءالله مینشونه و مخاطبان خاص خودش رو خواهد داشت. چه مدت طول کشید جمع‌آوری اطلاعات، یعنی از زمانی که شما شروع کردید و مصاحبه ها رو انجام دادید و اطلاعات رو جمع‌آوری کردید تا زمانی که در واقع قلم در دست گرفتید و کتاب رو نوشتید و تمام کردید، چه مدت زمانی طول کشید؟
حدود یک سال تا یک سال و نیم ما زمان صرف مصاحبه کردیم، چون بعد از مصاحبه های اولیه و دسته‌بندی اطلاعات ما یک سری مصاحبه های تکمیلی هم نیاز داشتیم.
درسته؟
یه بازه زمانی حدودا یک سال و نیمه.
و بعد زمان. از اون زمانی که شروع کردیم به نوشتن کتاب چقدر طول کشید تا زمانی که
هم حدودا همین مقدار بود؟ درسته. هم تقریبا یک سال طول کشید و حالا رفت و برگشت های انجام شد با مشاور کار که باید بررسی میکردن، بازنویسی یک سری از بخش ها دوباره صورت گرفت، خانش نهایی و حالا اصلاحاتی که باید در کار انجام میشد.
بله.
اون هم تقریبا همین اندازه زمان بود.
خانم اسلامی، چی شد که عنوان تنها گریه کن رو برای کتاب انتخاب کردین؟
تنها گریه کن خواسته محمد معماریان بوده از مادرش.
بله.
در آخرین ملاقاتی که این مادر فرزند داشتن،
درسته،
محمد به مادرش میگه که این آخرین دیدار ما و رفت من دیگه برگشتی نخواهد داشت.
درسته.
و خب با توجه به این که شما یک پسر نوجوانی رو از دست میدی، قطعا عواطف مادری بر شما غلبه میکنه و من هم نمیخوام ازتون بخوام، این خواسته رو ندارم که شما این عواطف رو سرکوب بکنید، ولی خواسته من از شما اینه که اگر گریه و ناراحتی و بیقراری هم هست، در خلوت و تنهایی باشه، تا هیچ وقت نکنه خدای نکرده حالا افرادی که نیکنی عناد دارن یا دشمن فرض رو بر این بذاره که شما پشیمون شدی از اینکه فرزندت رو راهی کردی.
بله.
و یا اینکه ضعیف شدی.
بله.
این خواسته محمد بود.
چه عنوان تأمل برانگیزی. و اینکه
بله.
شما در کتاب به بخش خاصی از زندگی شهید و روایت های مادرشون پرداختید یا اینکه نه از اول شروع کردید و تا پایان ادامه دادید موضوع؟
ببینید، محور اصلی کتاب زندگی مادر شهید هست.
بله.
این هم از ابتدای کودکی ایشون،
درسته،
در کتاب دیده شده تا زمان شهادت فرزندش.
بله.
اما در این میان با توجه به اینکه بالاخره وجود محمد و اتفاقاتی که حول محور او میفته و موضعی که مادر محمد در برابر این اتفاقات داره بسیار مهم و قابل اعتناست، به سراخور محمد هم یک جاهای زیادی از متن رو به خودش اختصاص داده و ما او رو هم میبینیم.
درست. بسیار عالی، خیلی متشکریم از شما خانم اسلامی، انشاءالله که ما هم توفیق داشته باشیم این کتاب رو مطالعه بکنیم. خدا قوت میگم به شما، قطعا یک اثر ماندگار در جهت ادای دین به یادگاران دوران دفاع مقدس شما برجای گذاشتین. انشاءالله که باز هم در این حوزه فعالیت کنین و باز هم آثار برجسته و شاخص رو به قلم شما ببینیم و بخوانیم و لذت ببریم. باز هم به شما تبریک میگم و متشکرم از اینکه در این گفتگو با ما همراه بودید.
سپاسگزارم.
زنده باشید.
خدا
نگهدارتون. 18:16 دقیقه برنامه شهرستان رو از موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تقدیم شما میکنیم با مشارکت همراهی رادیو نمایش و رادیو سر. این برنامه هم اکنون بر روی سایت رادیو نمایش و برنامه کاربردی ایران صدا قابل دریافته.
سرد کدوم سنگری که حتی رفیقات گم کردنت، کجای جهانو بگردم پیان پلاکی که انداختی گردنت، بریدم از این گشتنت بی هدف دیگه وقت اونه اونم بدی، من این خاکو تا کی ببوسم که تو به جارت دفاتو نشونم بده، یه تعبیری از عشق دادی به من که با فکرتم عاشقی میکنم، که یک عمر رفتی یه خوب باورم دارم پیش تو زندگی میکنم، یه تعبیری از عشق دادی به من که با فکرتم عاشقی میکنم، که یک عمر رفتی یه تو باورم دارم پیش تو زندگی میکنم. آورده بودی از اونایی که مرد روزگارم، چقدر باید بشینم بلکه یک روز واسه من یک خبر از تو بیارم، نمیتونم برم سنگری که تو توی بند لحظه هاشی، از این وحشت که جایی راه میرم که شاید زیر پای من تو باشی، تو رفتی که خیلی از این آدم ها از این خواب آشفت بیداشم، تو از خواب مردم خبر داشتی، بذار مردم از تو خبر داشتم.
بعد از عملیات محرم دشمن به خاطر بازپسگیری مناطقی که از دست داده بود چند بار پاتک زد که با مقاومت خوب و جانانه بچه ها روبرو شد و بعدم عقب نشینی کرد. بعد از اینکه آتش دشمن کمی فروکش کرد، بچه ها از این فرصت استفاده کردن و روبروی پل زبیدات مشغول استراحت شدن. من هم به اتفاق یکی از برادران آرپیجی زن مشغول استراحت شدم. همینطور که استراحت می کردم چشمم به آرپیجی افتاد. با دیدن آرپیجی تصمیم گرفتم تیراندازی با اونو یاد بگیرم و برای همینم به دوستم گفتم خیلی دوست دارم با آرپیچی کار کنم و با اون تیر اندازی کنم. و از اون خواستم که کار با آرپیچی رو به من یاد بده. اون بنده خدا هم با اینکه خیلی خسته بود دست رد به سینم نزد و قبول کرد که کار با آرپیچی رو برام توضیح بده. وقتی نحوه کار با آرپیچی رو یاد گرفتم دل تو دلم نبود. موشک آرپیچی رو روی اون نصب کرد و توضیحات لازم رو به من داد و آرپیچی رو گذاشت تو دستم. آرپیچی رو محکم توی دستم گرفتم و برای تمرین تیراندازی کمی از بچه‌ها فاصله گرفتیم. با هم دنبال یه چیزی میگشتیم تا اونو مورد هدف قرار بدیم. همینطور که میگشتیم چشمم به یه الاغ افتاد. خندیدم و گفتم بیا ببین چی پیدا کردم. وقتی ایشان الاغ را دیدن زدن زیر خنده و گفت ببینم چی کار میکنی. میدونستم اونم مثل من دلش نمیومد الاغ رو مورد هدف قرار بدیم. به همین دلیل فاصله 20 متری الاغ رو نشونه گرفتم و ماشه رو چکوندم. موشک شلیک شد. موشک با فاصله از الاغ داخل شیار افتاد و منفجر شد. با انفجار موشک آرپیجی متوجه شدم یه عده از نیروهای عراقی پا به فرار گذاشتن. با دیدن نیروهای عراقی فهمیدیم که اونا قصد غافلگیر کردن بچه ها رو داشتن که الاغ نقشه های اونا رو برملا کرد.
از قدیم گفتن هر سخن که از دل براید لاجرم بر دل نشیند. شاید یکی از دلایلی که باعث میشه فیلم‌های گونه دفاع مقدس به دل ما بشینه اینه که این فیلم‌ها از دل سازنده و نویسنده و بازیگران اونها بیرون میاد. خیلی وقتا برامون پیش اومده که با فیلم‌های دفاع مقدس بغض کردیم و اشک ریختیم. این بغض‌ها و اشک‌ها به این دلیله که با تمام وجود میتونیم با قهرمان‌های این آثار همزاد پنداری کنیم. امشب در برنامه یکی از فیلم‌های حوزه دفاع مقدس رو برای شما انتخاب کردیم. بخشی از اون رو با هم می‌شنویم. لطف بفرمایید نام فیلم و نام کارگردان فیلم رو ارسال بفرمایید به سامانه پیامکی 301075. ما به قید قرعه دو کارت هدیه تقدیم میکنیم به دو نفر از شنوندگانی که پاسخ صحیح رو تا ساعت 19 برای ما به سامانه پیامکی 301075 ارسال کنند. بخش از فیلم آماده است، پس عنوان فیلم و نام کارگردان فیلم رو ارسال میفرمایید به سامانه پیامکی 301075. بشنوید.
من تو که حلالم کن بیا موسی سرپنجه تون داره بند بده کارم میفهم میخوام ایبان پیشت ده ببین ما به بند بگو که من نمیخواستم خوارش طلاق بدم، خیلیم دوستش داشتم، فقط نمیخواستم علاف این مرد اجاق کور باشه. همین تو که حلالم کنم. قربونه تو که عزیزم.
مالک درشم. سلامانی نورانی مهدی هست. دارم اینه با از این قاهر زنده بیرون بیاد. به مادرم بگیم که حلالم کنه، چون راضی نبود که بیام. همیشه حرفشو گوش کردم به جز این یه بار. اونا همه کاری واسه بچه یکی یه دونشون کرد، من حسرت هیچی ندارم الا یه چیز، اونم داشتم چند تا رفیقم. اینجا هیچی از من نپرسید که تو چی داری و چی چقدر پول داری. اگه دوستم داشت به خاطر خودم دوستم داشت. مامان تو نمیدونی با رفیق مردن چه حالی نمیدونی.
الو آی
نورانی.
الو آی نورانی، ما سلیمونو میشنفی؟
افهم افهم. لا 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 لا، مو هیچی سبر ای جوک سبر قطعون
که ما دو تا حرفشه ندارم. یکی یه خورده دیگ و دیگ بر اجاغازی ها بیده بردم تو مقر مالی زن بچه و سه خدا بیامرزم. اون فرمون دسته دیه که برداره ببره بده دست زنه پس چشم مشمون زنه مشمون نشمون
رضا واو ویلا سمیر از تو چهره رضا
این در نمانی نقه بینام چه میگم بابو که
آقا نورانی ببخشی ما یه شاگردم دارم تو مغازه اسمش سعیده ما خیلی تو سر ای زدم به خاطر خودش بودم بگین حلالم کنه خب توکلم ها ها خب ها خب
بله بخش از این فیلم رو هم شنیدیم. عنوان فیلم و نام کارگردان رو همین ارسال کنید به شماره پیامک 301075 به دو نفر از شنوندگانی که پاسخ صحیح رو ارسال کنن به قید قرعه دو کارت هدیه اش طرف رادیو نمایش تقدیم خواهد شد. اما 18 و 26 دقیقه است همچنان با ما همراه باشید. برنامه زنده سربستان که از محل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با مشارکت رادیو سفر رادیو نمایش تقدیم شما میشه و همکنون بر روی سایت رادیو نمایش و برنامه کاربردی ایران صدا قابل شنیدن و دیدن است.
از وقتی دیدمش انگار مدت‌های زیادی میشناختمش. آروم بود، با کسی حرف نمی‌زد. یا روی تختش دراز می‌کشید و به نقطه دوردست خیره می‌شد یا میرفت توی حیاط بین شمشادا، جایی که خیلی دیده نمی‌شد. زیر یه درخت بید بلند می‌شست و دیگران رو نگاه می‌کرد. انگار سال‌های خاموشی طولانی رو پشت سر گذاشته بود. می‌گفتن چیزی و کسی رو یادش نمیاد. از وقتی برگشته مریض احوال ناتوان بوده و چون کسی رو نداشته می اینجا آمده. یه آسایشگاه دور افتاده و پرت با انگوش شماری جانباز که از سفر پرالتهاب و طولانی جنگ برگشته بودن.
پرسونل شرط بستن این پرستار جوان زیاد دووم نمیاره. سرش پرباد بود که اومد. مدام برای دل جانبازا میشست به حرف زدن و درد دل. دواشون رو با دست خودش میداد. تون تون همومشون میکرد. پای خاطرات طولانی و تموم نشدهشون میشست. اگر خانواده یکی دیر میکرد پیگیر میشد که کجا مونده. چرا به ملاقات و بردن مریضشون نیومده؟ ماه اول که گذشت به شرط کردن این که به 4 هفته نمیکشه فرار میکنه، اونایی که این حرفو زده بودن رنگ و روخشون دیدن داشت. میگفتن پدر خودش هم توی جنگ مفقود الاثر شده. نه نشونه ای، نه جنازه ای، هیچ. انقدر پاییدمش تا متوجه شد. حال نداشت. سنی ازش گذشته بود و مریض احوال بود و تو پروندش خوندم که 6 سال اسیر بوده ولی پلاک نداشته و دچار عارضه فراموشی شده. هیچ کس نتونسته بود بشناستش. نه معلوم بود اسمش چیه، نه معلوم بود که از کدوم شهر اعزام شده. الان برای تنهایی و بیکسیش خیلی میسوخت. قدیمی‌ها تعریف کردن که اوایل خیلی از شهرهای مختلف میومدن و میدیدنش. هر کس دنبال گمشده خودش میگشت. خانواده ها امیدوار می اومدن برای دیدار محمد و دلشکسته بر می گشتن. هیچ کس اونو نشناخته بود. کم کم دیگه کسی برای دیدنش نیومده بود. دلش به همین دیدارهای غریبانه خوش بود. حالا سالها می شد که محمد تک و تنها توی آسایشگاه بود. بیمارای دیگه ملاقاتی داشتن. گاهی خونه می رفتن و بر می گشتن. ولی محمد همیشه اینجا بود. اینجا بود و تنها بود. به این اسم